آوای فیوان.
سلام.
سلام
فیوالی های عزیز. سلام. تن نیمه جان پاس رو
باید تو هم باشم.
سلام آقای فیوان.
سلام
به شما هم بخیر جناب فیوان.
گزارش دیگر از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزای صدای ما رو میشنوم.
تئاتر.
دوستان عزیز سلام. خرداد ماه 95 گفتگوی ما را از تالار ناصر خسرو خواهید شنید. نمایش حرف حرف حرف، فیلیپ گلس قرص نانی می‌خرد، گونه های مرگ تروتسکی و کارگردان این اثر علیرضا طاهری.
منم سلام عرض میکنم خدمت تمام مخاطبانی که این مصاحبه رو میشنوند.
بهتر میدونم که از آیوس شروع کنیم، چون فکر میکنم یه مقداری برای شنوندگان ما ناآشنا باشه. این نویسنده معاصر، نویسنده آمریکایی هست که مبتنی بر فرم و حرکت نمایشاشو مینویسه. یه مقدار از این نویسنده و انتخاب این نویسنده برای اثرتون بفرمه.
این راستش یک نکته‌ای که وجود داره، اولا اختلاف نظریه که راجع به اسم این نویسنده هستش. حالا ما توی گروهمون به نام آیوز یعنی اسمشو میبریم، و اینکه حالا من اسپلش هم میگم، امیدوارم که هر کی به تشخیص خودش و سواد خودش IVEZ. و اینکه در مورد سوالتون من عرض کنم خدمتتون که من از دوران دانشجویی با آثار این نویسنده آشنا شدم و حالا به چند تا از آثارش پرداختم. این آثار از مجموعه آلیند تایمینگ یا همه چیز در زمان بندیس انتخاب شده. ما دو سال پیش هم نمایش البته رو داشتیم که خب با استقبال مخاطبان مواجه شد از همین نویسنده، و خب سایت تیوال هم به عنوان پیشنهادش یعنی توی تئاترایی که پیشنهاد داده بود قرار داد، و احساس کردیم که یعنی لازمه که باز به این نویسنده پرداخته بشه. برای همین سعی کردیم با گروهی که داریم سه اثر دیگرش رو ترجمه کنیم، که دوست صمیمیم خواستم که آقای محمد حسن کیازند که شروع کنه کل این مجموعه آلیند تایمینگ رو ترجمه کردن، و ما هر اثری که به دستمون رسید شروع کردیم روش کار کردن، که حالا به اضافه البته شد 4 اثر و 2 اثر دیگه که حالا وجود داره مونده که داره ترجمه میشه. حالا امیدواریم اونا رو هم بتونیم اجرا بکنیم. نکته ای که راجع به این نویسنده وجود داره، اولا پرداختنش به زمانه، پرداختنش به زبانه، که من احساس میکنم خیلی ویژگی های مهمیه، مخصوصا بر اساس نظریات قرن 20 که خیلی این حضور زبان، حضور زمان توی فلسفه مهم شده، و خب همه این نویسنده ها هم دارن اینجور کارها رو از اون فلسفهی که فلسفه مدرنی که وجود داره تولید میکنن، و خیلی خوبه که هم ما به عنوان یک حالا یک کسی که داریم توی مسیر هنر مخصوصا تئاتر پیش میریم اینا رو تجربه کنیم و بفهمیمشون به صورت حالا دراماتیک، همین که سعی کنیم که مخاطبمونم باش مواجه بشه و ببینیم که نظرش چیه و حالا چه بازخوردی نسبت به این قضیه داره.
چرا این سه نمایشنامه رو انتخاب کردین؟ وجه تشابه این سه نمایشنامه یا سیمی که این سه تا اثر رو به هم وصل میکنه چیه؟
راستش هیچ وقت قائل نبودم که این سه تا اثر مثلا یک نخ تسبیح داشته باشه که بخواد به هم وصل شه. به نظر من مثل چند تا ترک موسیقی میمونه که حالا مخاطب میاد باش مواجه میشه، و خب این متنا خودشون متنای واگرایی هن، یعنی متنای همگرایی نیستن که هیچ وقت بخوان دنبال یک تم اصلی باشن، یک وحدت موضوعی باشن، همون چیزای مسائل ارسطویی که وجود داره. اینها خودشون دارن کارکرد دارن و هر کدوم به صورت مستقل دارن کارکرد خودشون رو نشون میدن و ما هم دوست داشتیم تماشاگر با ما یک چنین برخوردی داشته باشه، یعنی هیچ وقت دنبال این موضوع نباشه و هیچ وقت هم خودمون دنبال این موضوع نرفتیم که این متن رو تو هم تلفیق بکنیم یا چنین کارهایی. فقط سعی کردیم از نظر تصویری حل شدن کارها تو هم جذاب باشه. اما باز هم اگه بخوام نکته اشتراک و مثلا در نظر بگیم، اولا خود نویسنده یک اشتراک خیلی مهمیه که مطمئنه یک ذهن مشترک همه این متن اومده بیرون. بعد پرداختش به همون مسئله زمان و زبان، اهمیت دادنش به این موضوع. ولی یه چیز دیگه ای که مثلا وجود داشت و ما مثلا احساس کردیم خب میتونه وجه مشترک باشه این که همه اینها یک شخصیت‌های مهم تاریخی هستن. مثلا توی هر فرف سویفت و کافکا و میلتون رو داریم، توی فیلیپ گلاس خود فیلیپ گلاس و تروتسکی رو داریم. ما حالا اونقدی روش کار نکردیم که بخوایم بارز بشه یا بخوایم وجه اشتراک، و این چیزا رو ماها میدونیم. و اینکه بعد احساس میکنم که وقتی که تو یک سری نمایشنامه توی مجموعه قرار بگیره، خب مطمئنن اونا یک سری ارتباط ها با هم پیدا خواهند کرد. و وقتی تو این سه تا نمایش کنار هم قرار میگی، شروع تماشاگر شروع به تعویل تفسیر میکنه و حالا ما منتظریم ببینیم که خب چه اتفاقی به وجود میاد. و این برای خود ما هم جذابه که حالا ببینیم آیا یه نخ تسبیح پیدا شده یا نه. اما هدف ما هیچ وقت این نبود.
نگاه هر سه اثر به نوعی میتونیم بگیم که یک نگاه اجتماعی سیاسی است به نوعی. از این اتفاق برای شنوندگانو بگید چقدر سعی کردی که در حرکات و در سیستم های مختلف این رو انجام بدی؟
راستش همیشه مسئله من مسئله بیشتر فرم تا محتوا. برای همین
مثلا نویسنده دیگه، نگاهت هم مثلا نویسنده است.
دقیقاً، یعنی مثلا احساس میکنم محتوا دادن پیام، رسوندن یک پیام آخرین مرحله یک تئاتر، مخصوصا تئاتر مدرن میتونه باشه. و بیشتر من سمت تئاتر فیزیکال داشتم توی کل کار پیش میرفتم، مخصوصا حالا توی حرف 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 که مثلا سعی کردیم یه ویژگی هم متن بکشیم بیرون که اون بتونه به ما فیزیک بده، که اون تقلید میمونا بود. یا توی فیلیپ گلاس هم فضای ذهنی یه دفعه شروع کنه بی قاعده حرکت کردن، حرکت کردن و مثل یک هذیانی باشه، مثل یک لحظه عاشقانه که خود متنم داره پیش بره. و توی تروتسکی هم که خود کابوس، یعنی ما چه قاعده‌ای برای یک کابوس میتونیم داشته باشیم؟ همه چی هست، همه چی هست. و تروتسکی الان توی یک کابوس جدید قرار گرفته. تمام تلاشم این بود که شرایط سیاسی و اقتصادی و حالا فرهنگی و اینا رو بذارم خود متن کار کرد داشته باشم. من تنها کاری که دوست داشتم بکنم اینه که به فرم بپردازم، و اونم در ارتباط با متن، در ارتباط با فضایی که نمایشنامه نویس از ما میخواد. امیدوارم که موفق شده باشم. نمیدونم تا چت تونستم اینو پیش ببرم و به نتیجه برسونم.
شنوندگان عزیز، این سر و صداهایی که میشنوین به خاطر این است که اجرا به پایان رسیده، دوستان دارن گریمشون رو پاک میکنن و آماده میشن برای رفتن. ما هم از شما پوزش میخوام اگر این مداری سر صدا هست ببخشید. خب نگاه کنید، یک اتفاقی که در نمایش شما میفته، در نمایش اول یعنی حرف 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 که روایت سه میمون هست که موظف میشن و مجبورشون میخوام میکنن که یک حملتی رو دوباره بسازند عین به عین، و چیزی که از یک میمون قاعدتاً خواستنش نامتعارفه. شما به یک سری حرکات بدنی خاص میپردازین و سعی میکنید که موسیقی رو از بیرون وارد ماجرا بکنید. اما در قسمت دوم فیلیپ گلاس شما میاید که موسیقی رو میسازین با آواهای روی صحنه، با آواها و جملاتی که گفته میشه. و در بخش سوم دوباره رجوع میکنید به مثل بخش اول به موسیقی هایی که از بیرون وارد میشه. این اتفاق رو برای شنوندگان رو بگید، این وجه تمایزی که بین این سه قاب برای تماشاگران قائل شدید و گذاشتید چی بود؟
راستش همیشه این سوال هاست که ما رو پیش میبره. مثلا ما یکی از سوالهای اساسیمون توی هر فرفرف همین بود، یعنی این میمون ها چه دیدی نسبت به اون دکترها پیدا میکنن و چه جوری با این دکترها برخورد میکنن و چه جوری این دکترها کنترلشون میکنن. ما احساس کردیم که خب مطمئنا زبان انسان و زبان میمون مشترک نیست، با اینکه ما زبان میمون رو به صورت زبان انسانی، حالا انگلیسی و بعد ترجمه شده زبان فارسی داریم، برای همین به سمت نور رفتیم و بعد موسیقی. یعنی احساس که این موسیقی، این دکترها چجوری میتونن و از بیرون میاد و این فضای فشار و فضای اختناق رو میخواستیم به وجود بیاریم. توی فیلیپ گلس خب همیشه ما سوالمون بود اصلا چرا وقتی که مثلا نویسنده میخواسته این متن رو بنویسه چرا فیلیپ گلس رو انتخاب کرده؟ خب وقتی یعنی چرا صحنه عاشقانه مثلا من و شما رو تو نونوایی انتخاب نکرده؟ چون اون میخواسته اتفاقا به موسیقی بپردازه. دلیلش این بوده که توجیه داشته باشه و یک موزیسین انتخاب کنه که بتونه توجیهش کنه و ما هم سعی کردیم اون چیزی که میخوایم و یعنی اون موسیقی که ممکنه ذهن یک موزیسین مینیمال داشته باشه رو سعی کنیم به وجود بیاریم. حالا مطمئنن به حالا بازم نمیدونم اما احساس میکنم به نهایت خودش نرسیده. یکی از دلایلش خود زبانه، نویسنده با زبان انگلیسی، با زبانی که مربوط به اون آهنگساز بوده شروع به کار کرده و مطمئنم اون آهنگساز هم در جریان بوده چنین اتفاقی داره به وجود و ما این کار ترجمه کردیم. خب وقتی شما ترجمه میکنید خب مثلا دراماتورژی موسیقیایی خودتونم وارد قضیه میشه، موسیقی بومی، موسیقی که شنیدی. حالا ما سعی کردیم خیلی هم در ارتباط با فیلیپ گلس و موسیقیاش قرار بگیریم، اما باز هم مثلا یه جایی بچه ها خودشون از آواهای استفاده میکنن که من احساس میکنم مربوط به موسیقی شرقی تا غربی. امیدواریم این به نهایت خودش رسیده باشه، یعنی این تفسیر ما بوده از اثر. و توی تروتسکی هم ما شدیداً داشتیم به زمان میپرداختیم، یعنی موسیقی رفت یک موسیقی، موسیقی برگشت یک موسیقی و همیشه این داره تکرار میشه و هدفمون این بود که این موسیقی تروتسکی رو تحت فشار قرار بده که مرگ رو باور کنه و آماده شه برای مردن تو این کابوسی که داره توی لحظات آخر زندگیش بعد یه روز بعدی که تبر کوهنوردی خورده تو سرش، یعنی این لحظات رو میگذرونه. و نمیدونم مثلا هیچ وقت کار کرده شعاری برامون نداشته، الان اینا رو من دارم میگم، ممکنه مخاطب هیچ کدوم از این منظورها رو متوجه نشه. ما برای خودمون شعار میدیم اما دوست داشتیم که تماشای حس کنه این اتفاق. امیدوارم افتاد.
در فراموشتون اشاره کردید به تئاتر مدرن و علاقه مندید به این سبک. تعریف جناب آقای طاهری از تئاتر مدرن چیه؟ چون ما قطعا نمیتونیم یک تعریف متحد داشته باشیم. تعریف شما از این تئاتر چیه؟
دقیقا همین نکته‌ای که وجود داره، یعنی اولا نمیتونیم تعریف متحد داشته باشیم، دوما که همیشه تعریف کردن باید فرار کرد، چون که تعریف کردن میبنده، قضیه رو میبنده، مخصوصا برای من این که احساس میکنم همیشه دارم با سوال پیش میرم و همیشه دارم یک سوال به یک سوال بعدی میرسم، یک سوال بعدی و هیچ وقت نمیتونم به یک نتیجه مشخص برسم. اما این چیزی که دارم راجبش صحبت میکنم در مورد حالم دارم میگم، در مورد اون فکراییه که داره برام اتفاق میفته و دوست دارم شیر کنم، چه با بچهای تیوال چه با بقیه دوستان بازیگران. من احساس میکنم که ما الان وارد وقتی این متنا رو میخونیم وارد یک جهانی از تئاتر میشیم که داره یک سری نکاتی که ما همیشه بهش دل بستیم و همیشه داریم روشون تاکید میکنیم و پشت سر میذاره. یکی از اون نکات مهم داستانه، یکی از اون نکات مهم مفهوم آموزش دادن، کاربرد داشتن تئاتره. و من فکر میکنم دنیای مدرن داره به این سمت میره، یعنی دیگه از همگرایی داره خارج میشه، وارد واگرایی میشه. هیچ وقت شاید نمیخواد که تماشاگرش مجذوب اثرش بشه، از اثرش لذت، یعنی اون چیزی که فکر میکنم جادویی بگیره، لذتی که جادوش بکنه و بعد احساس کنه از این جادو شدن چقدر خوشحاله. هیچ وقت تئاتر مدرن به این سمت احتمالاً نمیره و من هم دوست ندارم برم. و ما وقتی این متن رو میخونیم میبینیم که همه اینها یک سوال رو دارن بررسی میکنه، خب، و یک آیا میشود، آیا میشود یک لحظه عاشقانه اینجوری باشه؟ خب آیا میشود مثلا حمله دوباره بازنگری بشه؟ آیا میشود حملت اینجوری نوشته بشه؟ و اصلا حملت چه کار کردی برای ما داره؟ ما چرا داریم 500 سال اهمیت میدیم، 400-500 سال اهمیت میدیم به چنین متنی؟ یا خود تروتسکی، خود اون مرگه، اون تروره، و الان من فکر میکنم که خب خیلی هم جایگاه داره اینجور مسائل، با اینکه ما هیچ وقت به این جایگاه فکر نمیکردیم، یعنی ما مثلا به داعش فکر نکردیم اومدیم چیز داره. اما فکر میکنم رابطه برقرار میکنه و تفسیر ایجاد میکنه. من فکر میکنم الان دنیا دنیای تفسیره، دنیای این که تماشاگر بشینه همون عین اجرا هم با بغلی صحبت کنه، هر کاری دوست داره بکنه و به لحظاتی گوش بده و شروع کنه اون سوالها رو برای خودش به وجود آوردن و حتی بعدش بره فکر کنه که خب تروتسکی کی بود، فیلیپ گلس کی بود، میمونا چجوری هن، میلتون کیه، سویفت کیه و کافکا.
حالا برای سوال پایانی زیاد اذیتتم نمی کنم، خسته هم هستی بعد از اجرا ما چکه خدمت عرض کنم که واقعا آیا یعنی حتی چارچوب هم نداره، ما برای ورود به دنیای مدرن یعنی هیچ چارچوبی هم نداریم، یعنی بیقید وارد یک دنیایی میشیم که حالا تجربیات خودمون رو و اون چی که از دنیا دریافت کردیم و دوست داریم توش بریزیم و بگیم مخاطب بیا نگاه کن، یا نه یک چارچوبی داره، یک مرزبندی داره، ولی تو اون مرز دیگه تعریف ها مشخص نیست.
راستش من همیشه این چارچوبه رو یعنی با شک بهش میپردازم، چون این چارچوبه خیلی بحث مفصلی هست، اینکه تاعت مال شرقه یا غربه، یا اینکه ما چقدر در ارتباط با تئاتر مدرن داریم رفتار میکنیم. میگم اون چیزی هم که من الان گفتم تفسیر شخصی خودم به خاطر برخورد با این اثر رو، نه برخورد حتی با نظریه های تئاتری. خب و فکر میکنم این کارها کار منتقده، کار نظریه پردازه و کار من به عنوان کسی که دوست دارم اثر هنری خلق بکنه نیست. اونا بعد بیان این کار رو ببینن و راجبش صحبت کنن و بعد ما هم شروع کنیم سوالهایی که برای خودمون پیش اومده رو مطرح بکنیم. بهتره که به این سوال زیاد نپردازیم، چون میگم یعنی یه نگرانی که من کلن از هر قضیه ای دارم و هر صحبت دارم اینه که باری رو دوش خودم بذارم که شروع کنم اون باره باعث شه که ضربه بزنه به یک سری چیزهای و حالا اگه قراره چارچوبی هم ساخته بشه اون چارچوبه اون چیزی نباشه که من علاقه مندم بشه.
برای سخن پایانی با شنوندگان عزیز ما در خانواده بزرگ تیوال اگه صحبتی دارید بفرمایید.
نمیدونم، من در جریان خرید از تیوال و بچه‌ای که از تیوال اومدن نیستم. حالا ما چند شب پایانی اجرامونه داریم میگذرونیم و امیدواریم که این مصاحبه تأثیر بذاره تا عده‌ای مخاطب داشته باشیم بیان. هدف ما اینه که از انتخاب این متنا که این کارا دیده بشه، این متنا باش برخورد بشه، مخصوصا تماشاگرای حرفه تئاتر که یک مسئله خیلی مهم مود با خودشون گوشزد کنن که چنین متنهایی دهه 90 آمریکا نوشته شده و مثلا سال 95 بعد آثار شکسپیر اینا پرفروشترین آثار بودن توی آمریکا و بیان با این متنات برخورد داشته باشن. امیدواریم که بتونیم کمک کنیم یک هزارم میلیمتر زاویه دیدمون نسبت به تئاتر بازتر بشه. با تمام احترامی که به همه تئاتریا دارم، یعنی قرار نیست من این کارو بکنم، امیدواریم با این تعامل این اتفاق بیفته، مخصوصا دوستانی که توی تیوال هستن. و ممنون از شما،
سپاسگزارم از شما که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. از شما شنوندگان عزیز هم همچنان و همیشه سپاسگزارم که همراه ما یعنی تیم آوای تیوال هستید. تا آوای بعدی که رسول حسینی در خدمت شما عزیزان باشد، دمتون گرم و غمتون کم. خدا نگهدار.